بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اول عذرخواهی کنم بابت تأخیری که داشتیم، همین مقدار دیر از قوم آمدن دنبالمون، همین چند دقیقه دم در منتظر بودیم زنگ بزنیم، ظاهرا خراب بود زنگ، نمیدونستیم روال چیه. یکی از مهمترین مباحث مورد ابتلا و مورد حاجت ما، خصوصا در دوره اخیری که هجمه ها به شدت به سمت و سوی شیعه روانه شدن، و شما هیچ مذهبی رو در عالم الان پیدا نمی کنید مثل شیعه که اینقدر با او دشمنی شده باشه. اهل همه ادیان و اهل همه مذاهب به نحوی تلاش میکنن در تخریب بنیانهای اعتقادی این مذهب. یکی از مهمترین مباحث و ضروری ترین مباحثی که باید بهش پرداخته بشه بحث امامت. حالا من عباراتی رو انتخاب کردم از روایت امام رضا علیه السلام، به عنوان جلسه اول عرض خواهم کرد و میگم که برنامه کاری ما و درسی ما در این جلساتی که خدمت شما هستیم به چه نحو خواهد بود. اما یه مقدمه ای رو میخوام عرض کنم. مسئله امامت اهمیتش چنان است که شخصی مثل شهرستانی در کتاب خودش به نام ملل و نهل میگه مهمترین مسئله اعتقادی و کلامی در دوران ما و پس از اسلام مسئله امامت. جهتش چیست؟ جهتش هم اینه، میگه ما سلف الاسلام سیفون مثل ما سلف الامامه. اهمیت مسئله امامت چنین است که در اسلام شمشیر زده نشده است بر مسئله اونچنانی که بر مسئله امامت شمشیر زده شده. به این تعبیر، به این معنا و به این بیان که هر گروهی و هر قومی چنان مسئله امامت را برای خودش مهم می دانسته که حاضر بوده برای دفاع از اون و برای به سرانجام رسوندن اون حتی تا پای جنگ و کارزار پیش بره. خب این مسئله امامت اهمیتش به چیست؟ من فقط یک از در واقع هزاران اهمیت امامت رو امروز عرض میکنم و وارد بحث خودم میشم. روایتیست در کافی شریف جلد اول صفحه 199 که حتما به قول تأکید خودمونیش حتما خواهشم این است که حتما جلسه آینده این روایت رو مطالعه کرده تشریف بیارید. روایت بسیار عجیبه. خدا رحمت کند بزرگان مذهب ما مثل مرحوم علامه امینی، مثل مرحوم میرحامد حسین، بزرگانی که در راه اطلاع مذهب تشیع از جون گذشتن. حالا بعد نیست جلسه اول یه مقداری با روحیات جلسه داری من هم آشنا بشید، بعد نیست مرحوم میرحامد حسین رو نقل میکنن از ایشون اواخر عمرش سینش گودی در سینش ایجاد شده بود، چاله شده بود به قول خودمون سینش. سوال کردم که داستان این گودی سینه آقا چیه، گفته بودن ایشون دیگه این اواخر حال این که بنشینه مطالعه کنه نداشت، کتاب رو سینش میگذاشت و مطالعه میکرد. و این خب شما میدونید به یه جلسه و دو جلسه کتاب آدم رو سینش بذاره یا مثلا اینجوری مطالعه کنه همچه اتفاقی براش نمیفته. این بزرگان ما مثل مرحوم سید شرف الدین به قول خودمون اینا حرص میخوردن از دست شیعه، تأکید داشتن در این که اهل بیت علیهم السلام فرزندانشون رو و شاگردانشون رو به حفظ چند چیز وادار میکردن. به حفظ چند چیز وادار میکردن، مثل حفظ خطبه غدیر، مثل حفظ خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل این حدیث. این حدیثی که میخوام فرازهایش رو امروز بخونم، دو سه صفحه هست حدیث، بسیار زیباست و به جرأت میشه گفت در جامعه شیعی خیلی مهجور این حدیث و کمتر بهش مراجعه شده. روایت از شخصی است به نام عبدالعزیز ابن مسلم. عبدالعزیز ابن مسلم میگه ما خدمت امام رضا علیه السلام بودیم در مرو. یه روزی اصحاب جمع شده بودن در مسجد، منم رفتم مسجد، دیدم بحث امامت، فعدار و امر الامامه و ذکر و کثرت اختلاف الناس فیها. هر کسی حرفی میزد در مسئله امامت، اختلافات زیاد بود. شما میدانید حتی بین مذهب با مذهب اختلاف بحث، یعنی حتی بین مذاهب و فرقه های شیعی اختلاف، بین مذهب و فرقه های سنی اختلاف در بحث امامت. وقتی آمدم رفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفتم آقا مسجد شلوغ بود و موضوع دعوا هم بحث امامت بود. یه لبخندی زد امام رضا علیه السلام، شروع کردن بیان امر امامت. من مقداریش رو بیشتر نمیخوام بخونم چون دو سه صفحه هست، اگر بخوام همش رو بخونم کل زمان این جلسه‌مون رو هم کم میاریم. اما حتما مراجعه کنید جلسات آینده، من بعضی از خطوط رو و بعضی از عبارات رو برش تأکید میکنم. حضرت فرمود که عرض کنم به خدمت شما که بله، ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین. حالا تا اینجاش روشن، خلافت خداست، جانشینی پیغمبره، جایگاه امیر المؤمنینه، میراث امام حسن و امام حسینه. اینا یه تعبیرهای جزئیست، اما اونها یه تعبیرات کلیتری داره حضرت، اینا خیلی عجیبه. فرمود ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. مهار دین، به تعبیر حالا روانتر بخوایم بیان کنیم، افسار دین امامت. اونی که در یالا بالاخره وجه شبه رو برای که روشن‌تر بشه عرض میکنم، شما کارکرد افسار چیه؟ جهت میده به مسیر حیوان. حیوان که داره حرکت میکنه، بلا تشبیه البته جسارت به ساعت مقدس دین نکنم، اما تعبیر از ترزا رو توضیح میدم، افسار جهت حرکت رو روشن میکنه. به چپ بکشن چپ میره، به راست بکشن راست میره، محکم بکشن سر جاش میسته. امامت و امامی که تنظیم میکند حد و حدود دینداری چیه؟ روزی که از مباحثی که خیلی در جامعه ما مطرح میشه بحث افراط و تفریطه، میگن آقا امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که الجاهل اما مفرطون اما مفرط، یا تفریط میکنه یا افراط میکنه، یا تند میره یا کند میره جاهل. خب چجوری میشه فهمید کی جاهله کی جاهل نیست؟ الان من از کجا بفهمم این عملی که دارم انجام میدم افراط است یا تفریط است؟ امامت مشخص میکنه. اینجا الان باید ایستاد، اینجا باید به چپ گردش کرد یا به راست گردش کرد. نمونه های تاریخی زیاد من برای این شاهد مثال دارم. شما ببینید یک زمانی روایتی داریم از رسول اکرم میفرماد که الان من چون صدا میرسه همین رو میکنم. حضرت فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. این روایت هم انقدر متواتر و مشهوره، شیعه و سنی همین روایت رو نقل کردن، بلکه شاید بشه ادعا کرد از طریق و طرق اهل سنت بیشتر از شیعیان نقل شده که حسن و حسین دو امامند، چه قیام کنند چه قعود کنند. قعود به معنای صلح، پذیرفتن آتش بس. علم غیب پیغمبر، اخبار پیغمبر از آینده. حسن و حسین امامند، قیام کنند یا قعود کنند. ملاک چیه؟ این رو زمینه کنید به ان الامامت زمام الدین. زمام دین در دست امامه. کسی نمیتواند امام حسین علیه السلام رو متهم به افراط و خشونت مثلا کنه که چرا آقا رفتیم اگه ندیدی 70 تا 100 تا بودید در برابر 20,000 تا 30,000 تا. میگه امامه که تعیین میکنه الان باید رفت یا باید ایستاد. و لذا کسی هم نمیتواند امام مجتبی علیه السلام رو متهم کند به این که مثلا شما تفرید کردی، نعوذ بالله سست عنصری از خودت نشون دادی. چرا تو 10,000 تا معاویه بودن 10,000 تا تو بودی، چرا صلح کردی، چرا قیام نکردی، چرا جنگ رو ترک کردی و نپذیرفتی؟ یا ملاک داریم ان الامامت زمام الدین، هر طرف بکشه امام باید حرکت کرد. لذا کسانی که در زمان امام مجتبی علیه السلام در بحث قیام به حضرتش معترض شدن هیچ توجیهی ندارن عند الله. خیلی آمدن به امام حسن اعتراض کرد، شما شنیدید دیگه واژه مذل المؤمنین واژه‌ای بود که شیعیان حضرت به حضرت گاهی میگفتند و بیان میکردند. کسانی که اگه من اسم بعضیشون رو بگم اصلا تعجب میکنه انسان، مثلا جابر بن عبدالله انصاری. خب جابر شخصیتی کمی نیست، شخصیتی است که در خدمت اهل بیت علیهم السلام بوده تا امام باقر علیه السلام زنده ماند که سلام پیغمبر رو به امام باقر علیه السلام برساند. آمد با خشم به امام مجتبی گفت به چه حقی صلح با این طاغوت رو پذیرفتی، با این ملعون رو پذیرفتی؟ حضرت خب حالا باید یه جوری هم حضرت اینا رو مثلا از خر شیطان پیاده کنه دیگه. فرمودن اگه پیغمبر بهت بگه من کار درستی کردم قبول میکنی؟ تو روایات هم هست. خب بله، بردنش مسجد، پرده ای در محراب کشیدن، رفتن داخل محراب خودشون. بعد مدتی آمدن بیرون به جابر فرمودن تو برو داخل. جابر میگن تا پرده رو کنار زدم در پیغمبر غضبناک نشستن، با خشم به من نگاه کردن، فرمودن که تو مگه تو نگفته بودم الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا؟ هر کاری حسن کرد به گوشش، چون زمام دین در دست امامه. یه روایت دیگه از همون ماجرای سوال عرض کنم، مرحوم علامه مجلسی در جلد 45 و 44 از بهار که اخبار صلح امام حسن علیه السلام رو درش گردآوری کرده، میفرماد که بعد از این که آتش بس را امام حسن پذیرفت، بنا شد که برن مجلسی تشکیل بشه با معاویه بیعت کنن. معاویه آمد نشست، امام حسن، امام حسین از تعبال فضل عباس علیه السلام، بعضی از نزدیکان مثل سفیان بن ابی لیلا، مثل قیس بن سعد بن عباده، مثل حج، اینا در مجلس حضور داشتن. امام مجتبی علیه السلام بلند شدن، دستشون رو به دست معاویه زدن، مثلا بیعت کردن، نشستن. راوی میگه من نگاه کردم دیدم قیس بن سعد بن عباده که خود شیعیان خاص امیرالمومنین علیه السلام هم بوده، بسیار هم بذله‌گو و حاضر جواب بوده، دیدم این به قول امروزی ها خون خونش رو میخوره از شدت عصبانیت، که چرا امام مجتبی علیه السلام دست در دست مثلا این طاغوت گذاشت. با ناراحتی نگاه به امام حسین میکرد، با نگاهش به امام حسین میگه آقا، و گفت آقا اگر تو الان بیعت نکنی با معاویه و به جای برادرت علم امامت رو در دست بگیری، ما حاضریم با تو بیعت کنیم. یعنی امام حسین رو در واقع در مقابل امام حسن قرار دادن که امام حسن بیعت کرد مثلا از امامت ثابت شد، از این بعد امام حسین امام باشه. یک عبارت زیبا از امام حسین علیه السلام رسیده، امام حسین فرمودن که قم فبای فان الحسن امامی، قم فبای، پاشو بیعت کن. خیلی فارسی عبارتش تا عربی، فان الحسن امامی، حسن ابن علی امام منم هست، وقتی او کاری میکنه من هم باید ملتزم باشم به کار او. چرا؟ ان الامامت زمام الدین، او مشخص میکنه مرز دینداری کجاست، او مشخص میکنه حریم دین کجاست. کمیل میگه در مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین علیه السلام میرفتیم، خیلی اینا خود جای کار داره دیگه، حالا من فعلا جلسه اول میخوام بحث اهمیت کار رو عرض کنم. کمیل میگه من در خدمت اول جلسات بعد که وارد بحث تخصصی ما بشیم، اگر امکان پاورپوینت هم ظاهرا هست دیالا سیستم پاورپوینت رو بس بکنیم و یک کار راحت تر خواهد شد انشاءالله. کمیل میگه من در خدمت امیرالمومنین در مسجد کوفه قدم میزدیم، دیدم یک صدای قرآن بسیار دلنوازی به گوش میرسه. امیرالمومنین عرض کردم آقا این چقدر زیبا قرآن میخونه. از اون فهمیدم شیفته شدی، جذب شدی، گفتم آقا خیلی زیبا میخونه. گذشت. بعد از جنگ نهروان، یعنی جنگ امیرالمومنین با خوارج، که در روایات آمده است که همه خوارج کشته شدن الا 10 نفر، یعنی از 10,000 سپاه خوارج فقط 10 نفر زنده ماندن. در بین کشته ها قدم می زدم، یه وقت امیرالمومنین منو صدا زدن، رفت دیدم یه کشته ای به پشت افتاده، به صورت افتاده رو زمین. حضرت به من فرمودن اینو برش گردون، این جنازه رو برگردوندم روش ظاهر شد. حضرت فرمودن نگاش کن ببین میشناسیش. یه نگاهی کردم گفتم نه نمیشناسم. حضرت فرمودن این همونیه که اون شب تو مسجد کوفه داشت قرآن میخوند و تو رو به شگفتی واداشته بود قرآن خوندن زیباش. امام حریم تعیین میکنه، فرمود که عبادت خدا کثرت ذکر نیست، عبادت خدا یاد خداست و ذکرنا ذکر الله، ما اهل بیت یاد خدا هستیم. حالا اینا رو به مراتب میپردازیمش. پس فراز اول ان الامامت زمام الدین، انسان نگاهش به این باشه که امام چی میگه، و نظام المسلمین باعث نظام بخشی به جامعه اسلامی است و مسلمانان است. بعد فرمود که ان الامامت، اینجا خیلی مهمه، اینجا رو میخوام در موردش یه خورده صحبت کنم. ان الامامت اصل اسلام نامی و فرع السامی. این تعبیر ما نظیر این تعبیر شد تو بعضی روایات دیگه داشته باشه، اما خیلی تعبیر نادری است. امامت هم اساس اسلامه، هم ریشه. اگر مثلا اسلام رو به یک درخت تشبیه کنیم، امامت هم ریشه این درخته، هم شاخ و برگ و میوه این درخته. چطور ممکنه که یک چیزی هم ریشه یک چیز باشه هم محصول یک چیز باشه؟ این عرض کنم که شاید مهمترین دلیل ما برای پرداختن به مسئله امامت باشه. ما از این مهمتر دیگه دلیل نمیتونیم پیدا بکنیم. در واقع امام رضا علیه السلام در این روایت یک پیام خیلی مهم به ما میده. اون پیام این است که همه چی باید از در خانه اهل بیت بگذره، در خانه امام بگذره. حالا این تعبیر شاید خود هیئتی باشه، علمی ترش بخوام بکنم، شما دیدید گاهی امروزها بحث میشود در این که امامت آیا از اصول دین است یا از فروع دین است، آیا اصل دینه یا فرع دینه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر کسی امامت را نپذیرفت دین نداره، یا اگر کسی امامت را نپذیرفت دین داره، گناهکاره. مثل که مثلا یک کسی مسلمان شیعه است نماز نمیخونه، نمیگن از دایره تشیع برو بیرون، نمیگن تو شیعه نیستی، میگن اصطلاح هم داریم دیگه، میگن شیعه شناسنامه، یعنی شیعه هست اما مقید به آداب نیست. امامت کدام یکی از این هاست؟ آیا مسئله امامت مسئله توحیده که اگر کسی توحید رو نپذیرد در واقع دین نداره؟ 1000 رکعت نماز در شبانه روز بخونه، کسی که معتقد است به خدا دوتاست 1000 رکعت که چند کنم، 10,000 رکعت در طول روز نماز بخونه، چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ آیا مسئله امامت مسئله توحیده؟ یا مسئله امامت مسئله نمازه، مسئله روزه است، مسئله حجه، مسئله زکاته که اگر کسی نپذیرفت و انجامش نداد نمیگیم بیدینی، نمیگیم مسلمان نیستی، نمیگیم شیعه نیستی، نه خیلی مسلمانی، شیعه ولی شیعه فاسق، گناهکار. کدوم یکی از این دوتاست؟ هر دسته خب میدونیم این محل اختلاف و ابتلا در جامعه خود شیعه است، یعنی غیر از این که ما در این بحث با آیان اهل سنت اختلاف داریم، تو خودم هم اختلاف نست. عده‌ای گفتن از فروع دین و از اصول مذهبه، عده‌ای هم معتقدن که عده‌شون هم خیلی زیاده بلکه میشه گفت اکثریته، معتقدن که امامت از اصول دینه، یعنی از اصول غیر قابل گذشت دینه. ما اگر کسی امامت در روایت زیادی هم داریم، نمیخوایم از فردا حکم به کفر و نجاست صادر کنیم و بحث علمی میکنیم، بحث علمی است. اگر کسی امامت را نپذیرفت در واقع اسلام مرزی خدا را نپذیرفته است. به چه دلیل؟ بله آیه چند؟ آیه سوم از سوره مبارکه مائده که مشهور است اصطلاحاً به آیه اکمال، که زنده باشیم بهش خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. آیه اکمال که نازل شد بعد از قدیر خم، زمانی که کار بیعت امیرالمومنین علیه السلام به پایان رسید، این آیه شریفه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، دین رو امروز براتون کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو امروز بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، این اسلامیه که من ازش راضیم. کسی این اسلامی که این شرط رو نپذیره، طبیعی است که اون اسلامی هم که خدا ازش راضیه نپذیرفته، میشه اصول دین، نمیشه فرع دین. کسی که امامت رو نپذیره بر اساس این آیه شریفه نمیشه بی نماز، میشه بی خدا. تا اینجا این بحث رو شنیدید، من میخوام یه پله از این بحث رو بالاتر، من میخوام بگم دعوای سر اینکه امامت از اصول است یا از فروع است که اصلا تو روایات ما نیست. روایات ما محکم میگن که امامت از اصول دینه. این همه ما این روایات رو شنیدیم. شاید شما اگر عهده‌دار جلسات مثلا مذهبی بوده باشید، بلکه خودتون این روایت رو خوانده باشید برای مستمعین یا شاگردانتون، که پیغمبر اکرم فرموده، امیرالمومنین فرموده، حضرت صادق علیه السلام فرموده، اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که خدا در قیامت حساب کتاب ازش میکشه نماز. ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها. اگر نماز پذیرفته شد، بقیه اعمال هم پذیرفته بشه. اگر نماز پذیرفته نشد، بقیه اعمال هم پذیرفته نمیشه. تا اینجاشو همه خوندیم، اما جلوتر روایات دیگری نداریم، روایاتی داریم حاکم بر این روایات. چی اون روایات؟ روایاتی داریم که میگه همون صلاتی که داره بررسی میشه، لا یقبل الله ایمان عبد، ایمان پیش از نمازه، نماز رو باید مؤمن خوانده باشه، و یا نه اگر مثلا یک گبری، یک کافری، یک بت‌پرستی نماز بخونه، میپذیرن ازش؟ مسلماً نه. ایمان باید پذیرفته بشه تا نماز پذیرفته بشه. پیغمبر فرمود لا یقبل الله ایمان عبد الا به ولایت علی بن ابی طالب. یعنی نماز رو اگر به پذیره، بقیهش رو میپذیره، پذیرفتن خود نماز متوقف است بر پذیرفتن ایمانی که متوقف است بر پذیرفتن ولایت اهل بیت. بس خیلی جلوتر از این است که بگیم فروع دینه. چه فرعیه که تا پذیرفته نشه خدا هیچ چیه نمیپذیره؟ من فراموش کردم که از مسئولین مدرسه سوال کنم که مثلا الان از لحاظ سطح طلبگی خانم‌ها در چه سطحی هستن و مشغول مثلا نمیدونم پایه‌های طلبگی حساب میشه چه جوریه، اما نمیدونم الان به کفایه و رسال مکاسب رسیدن یا نه، یا میخونن اصلا یا نه. این هم حالا خودش یه سوال. بله؟ همه طلبه نیستم. خب پس حالا پس یه روایت رو عرض کنم. مرحومن، حالا اونایی که طلبه هستم شاید حرفا من متوجه بشن، بقیه هم متوجه بشن چی میخوام بگم. مرحوم آخوند خراسانی کتابی داره به نام کفایه، در کل این کفایه شاید 10 تا روایت نیورده، ایشون بیشتر بحثای استدلالی کرده، 10 تا هم نیست، شاید 5 تا روایت هم نیورده باشه ایشون کل این کتاب. یکی از اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی لو ان عبدا، این روایت رو اهل سنت اتفاقا نقل کردن، مال ما نیست، لو ان عبدا لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه قام ليله وصام نهاره و ولهو از کنم که بعد ولم یوالک یا علی، اینجا بعدش خورده محل اختلاف لذا ننوشتم، ولم یوالک یا علی اکبه الله علا من خریه فنار. اگر بنده خدا را عبادت کند چنان که نوح خدا را در میان قومش عبادت کرد، این چنانکه رو یا بزنید به مدت زمان یعنی 900 سال یا بزنید به کیفیت که با چه سختی عبادت کرد، اون هم چنین عبادتی که شبها تا به صبح نماز بخواند و روزها رو تا به شب روزه بگیرد اما ولایت نداشته باشد، خدا حق است بر خدا که او را در آتش بیندازد. این نمیتونه از فروع دین باشه. خدا به خاطر یه فروع دین انقدر جهنمشو بذل و بخشش نمیکنه که اگر کسی قبول نکرد بفرستیمش جهنم یا اگر پذیرفت بفرستیمش بهش. مثلا باز آیه ای داریم در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه 71، یوم ندعو کل اناس به امامهم. زیر این آیه شریفه روایات متعددی آمده است که در روز قیامت خدای متعال هر گروهی را با امام خودش محشور خواهد کرد و هر کجا سرانجام این امام باشد سرانجام مأموم هم همانجا خواهد بود. لذا فرمود دو صف می شوند، صف مأمومین امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران خود امیرالمؤمنین و صف مأمومین ابوبکر. هر کجا امام برود مأموم به دنبال او می رود. این بالاتر از فروع دینه. نمیشه اینو صرفا فروع دین دانست. فروع دینی است که سرانجامش بهشت و جهنمه. باز روایتی است که از صحیح بخاری و مسلم و نمیدونم ترمذی و سنن ابن ماجه و سنن نسائی و مسند احمد بگیر تا کتابای مثل کافی شریف و بهار و لنگار خودم و اینا همه نقل کردن این روایت رو و تقریبا روایتی است که همه هم شنیدن. فرمود که رسول اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی، کسی که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، من مات ولم یعرف امام زمانهی، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد مات میتتن جاهلیه، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده، که هم در روایات ما آمده هم در کتب سنت آمده که مات میتتن جاهلیه ای مات میتت کفر و نفاق. گفتم همه صحابه ستاشون از بخاری، مسلم، ابن ماجه همه رو اسم بردم، در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، آدرساشو اینا رو این جلسه رو از آدرس یه خورده صرف نظر کنیم، از جلسه بعد دیگه هر چی گفتیم آدرساشو ان شاءالله تقدیم می‌کنیم.
ببخشید چون بحث اثبات امامت ما معمولاً مجبور
میشه
با
یه
بخش
وهابیان
یا
اهل سنت. نه آخر قبول دارم، من نگفتم آدرس نمیدم، اون تا حالا مثلا خود همین حدیث انقدر مشهوره که شما جلو هر کی بخونید میگه بله درست، چون حدیث از مشهوری چیز اونورتره خیلی دیگه. گفتم الان تو مسئله امامت شاید به کسانی که میدانن بگید پنج تا روایت بخون قطعا یکیش همه. ولی من آدرسش هم اجازه بدین به همین مضمون مسند احمد جلد سوم صفحه 446، این باز مضمونش همینه که ما عرض کنیم من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، جلد همون مسند احمد جلد 4 صفحه 96، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 قریب به همین مضمون. بله این روایت از امام باقر علیه السلامه و تفسیر آیان اهل سنت. لذا گفتم در روایات و در تفاسیر، در روایات از اهل بیت همون آدرسی که از کافی دادم همونه، از امام باقر علیه السلامه که حضرت فرمودن که عرض کنم که سوال کردن میتت کفر ماتمیتت جاهلیه یعنی چه، از اون میتت کفر و نفاق. آدرس آخرم از مجمع الزوائد هیثمی، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 218. جالبه که وقت مجمع الزوائد روایت از معاویه نقل کرده، راویش معاویه است. این تا اینجا عرض کنم که چی میخواستیم بگیم. من ماتم ولم یعرف امام زمان هیمات میتتن جاهلیه، حضرت نفرمود مرگ جاهلی، یا اونایی که در تفاسیر خودشون و در توضیحات و شرح خودشون خواستن این حدیث رو شرح بدن نگفتن مات میتتن جاهلیه، یعنی مثلا مات میتتن تارک السلام، یا مات میتتن مثلا نمیدونم بی روزه، بی نماز، بی زکات، بی حج، اونایی که بی دین، بی عقیده، مثلا چی میگن؟ بی عمل، نه بی عقیده. و فرمود اینه، فرمود ماتت میتتن جاهلیه یعنی میتتن کفرن و نفاق. کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، کفر و نفاق یعنی کسی با خدا هنوز بحثه که خدا یکی یا دوتا مونده، تو بحثه که خدا کیه خدا چیه مونده. این روایات رو اگر ما لحاظ کنیم، من میخوام نتیجه بحثم رو بگیرم، اگر ما این روایات رو لحاظ کنیم که هم شیعه از این روایات نقل کرده هم سنی از این روایات نقل کرده، وقت دیگه نمیتونیم بگیم امامت فروع دینه. به این میرسیم که امامت از اصول دینه. باز من میخوام یه ذره از این برم جلوتر، باز فقط هم به این نمیرسیم که امامت از اصول دینه، یه اصلیست مثل معاد. امامت یه چیزی مثل معاد، یه چیزی مثل عدل. مثلا امامت به تعبیر وقت تعبیر امام رضا روشن میشه، حضرت فرمود ان الامامه اصول اسلام نامی، توحید هم باید از امامت بیاد، یعنی امامت اصلیست بالاتر از حتی توحید. نه اینکه یعنی امیرالمومنین بالاتر از خدا ها، صحبت از امام و خدا نیست، امامت و توحیده. که انقدر ما روایت داریم که خدا توحید را قبول نمی کند مگر توحیدی که قرین با امامت باشه، توحیدی که از امامت آمده باشه. توحیدی که از امامت نیامده باشد به درد ما نمیخوره. روایتش رو عرض کنم، کسی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، حضرت داشتن صحبت میکردن، اینم نشست، حضرت فرمودن که ان الله تعالی، یا ان الله جل ذکره، ایها الناس اتقوا الله جل ذکره، ما خلق العباد الا ليعرفوه. روایت آدرسش هست در کافی شریف جلد اول صفحه 180. باز بخوام آدرس رو عوضی گفتم، علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد یک صفحه 9. اون روایت از امام باقر بود، من اشتباهی دیدم روایتش. حضرت فرمود که راوی میگه که خرج، حالا راوی کیه؟ حضرت امام صادق علیه السلام، یعنی گوینده این روایت، نه کسی که دیده و داره میگه، گوینده این روایت امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمود خرج الحسین ابن علی علی اصحابه، امام حسین آمدن بین اصحابشون نشستن، فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. خود این رو اگر کسی بتونه یه خورده سلیقه بهش بده، خلاصه موضوع تبلیغی بسیار خوبی است. من سال 1380 رو شیش اگر اشتباه نکنم، سی شب ماه مبارک رمضان، راجع همین یه روایت فقط صحبت کردم الان وقتش نیست بشه پردازه، اما جالبه. حضرت فرماد که ان الله جل ذکره ما خلق العباد، علت خلق مردم چیست؟ الا میگیم استثناء در سیاق نفع افاده عموم میکنه، یعنی تنها علت خلق کردن مردم از طرف خدا این بوده است. لیعرفو آه، پس این که میگن قرآن کریم گفته و ما خلقتون جن و الانس الا لیعبدون، این لیعبدون با این لیعرفو چجور جمع میشه؟ وجه جمعش اینه، ما خلق العباد الا لیعرفو، اولا باید خدا رو بشناسن. فاذا عرفوه، وقتی شناختن عبادتش میکنن. عبادت بدون معرفت به درد نمیخوره، عبادت کسی که نمیداند خدا کیست و چیست به درد نمیخوره. لذا اگر مثلا کسی قائل به این باشد که خدا دست و پا داره، نماز بخونه، نمازش پذیرفته نیست، چون عبادت مبتنی بر معرفته، عبادت بدون معرفت خدا پذیرفته نیست. فعضا عرفو عبدو، بعد بفرماد فعضا عبدو استغنو به عبادت، یعنی عبادت من سوا. یکی از مایه های آرامش، حالا به عنوان متن مثلا تبلیغی و منبری، یکی از مایه های آرامش این است که انسان از بقیه احساس بی‌نیازی کنه. چجوری؟ عبد خدا بشه تا عبد دیگران نباشه. عبد خدا بودن یعنی خدا را بشناسد. نکته کلیدی این حدیث اینه، پس ما باید خدا رو بشناسیم تا عبادتمون عبادت بشه. یعنی نماز زمانی نماز است که نماز با معرفت الله باشه، روزه همینطور. مثلا الان یکی از انحرافاتی که تو جامعه ما خیلی داره زیاد میشه، کسایی که در طول سال نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه اهل مثلا عبادتن، نه با خدا میونه‌ای دارن، نه با اهل بیت میونه‌ای دارن، نه خدا رو میشناسن، نه خدا رو قبول دارن. اگر بهش یه کاری داره میکنه بگی این کار حرامه، اصلا براش مهم نیست که حرامه یعنی چی، مرتکب همه جور کاری میشه. الان هم زیاد شدن، ولی ما رمضون که میشه روزه میگیره. بهش میگی چرا روزه میگیری؟ میگه روزه مال سلامتی خوبه. و این روزه سلامتی او رو خدا آیا میپذیره؟ این روزه به زمانی روزه است که با معرفت الله باشه، نه این خاطر که من روزه بگیرم که مثلا اوضاع معده‌ام رو به راه بشه، نمیدونم اوضاع کلیه‌ام درست بشه، وضع جسمیم خوب بشه. این روزه چون با معرفت الله نیست، عبادت نیست. حالا که خدا میپذیره یا نه اون دیگه دست خداست، ما بر خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم، اما عبادت نیست. عبادت عملی است که ما معرفت انجام بشه. این تا اینجای بحث چه ربطی داره به امامت؟ کل این بحث شعار توحیده. میگه اصل حاکم بر زندگی شما توحیده، خداشناسیه، باید خدا رو بشناسید، باید قائل باشید به ویژگی ها و شرایط خدا، باید خدا رو بدونی چیه، خدا رو بفهمی چیه. یک کسی اونجا نشسته بود، یک جوانی، فقال له رجل، یک جوانی اونجا نشسته بود ذکی و تیزهوش، گفت یا ابن رسول الله دعوی انت و امی فما معرفت الله. بله ما اینو فهمیدیم، این نکته رو متوجه شدیم که اگر کسی خدا رو نشناسد عملش به درد نمیخوره. اینو فهمیدیم که کسی که خدا شناس نباشه، نه نماز داره، نه روزه داره، نه حج داره، نه جهاد داره، نه زکات داره، نه. اینو فهمیدیم. معرفت خدا چیه؟ چجور بفهمم که من الان خدا شناسم؟ من از کجا بفهمم نمازی که دارم میخونم در مقابل خدا دارم میخونم، در مقابل گوساله سامری مثلا؟ از کجا بفهمم که من دارم خدا رو میپرستم یا بت ذهنی خودساخته رو؟ از کجا بفهمم اینی که من همیشه در مقابل او به سجده میافتم و در مقابل او کرنش میکنم، اون خدایی است که امام حسین گفته یا اون خدایی است که خودم با ذهن خودم درست کردم و ساختم؟ ملاک توحید چیه؟ ملاک معرفت الله چیه؟ ملاک خداشناسی چیه؟ من این توحیدم رو و این معرفتم رو به کی عرضه کنم که من بگه درسته؟ از کجا میتونم خدا رو بشناسم؟ خداشناسی به چیست؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعتو، خداشناسی یعنی امام زمان شناسی، توحید یعنی امامت. بذار اینجا که امام رضا علیه السلام می فرمان ان الامامه اصل اسلام النامی، ریشه اسلامه، یعنی توحیدت رو به امامت عرضه کن بفهم درسته یا غلطه، نبوتت رو به امامت عرضه کن بفهم غلطه یا درسته، که به شرط حیات من نمونه های خواهم آورد در مقایسه بین توحید اهل بیت علیهم السلام با توحید دیگران، مقایسه خواهم کرد بین پیامبر و نبوتی که اهل بیت ما معرفی کردن و پیامبر و نبوتی که بقیه به ما معرفی کردن. ملاک به قول امروزی ها شاغول بحث ما، اونی که به ما میگه بحث درسته، اونی که به ما میگه توحیدمون درسته یا غلطه، نبوتمون درسته یا غلطه، امامت. ان الامامه اصل اسلام نامی و فرع الساقی، از کانال امامت توحید درست میشه. رضا یکی از همین آقایان مثلا روشنفکر که بعدا معلوم شد که اینا به هیچی اعتقاد ندارن و الحمدلله فرار کردن از این کشور رو رفتن و تا حدود زیادی شرشون از سر جوانای ما کم شد، البته کم کم نشد، خب آخر خیلی کمتر شد. یه زمانی جسارتی کرده بود به حضرت امام هادی علیه السلام، گفته بود که امام هادی که شما شیعه ها انقدر قرب و صدقش برید و دورش میگردید، چکار کرده بود شما شیعه ها؟ چه خدمت، چه گلی به سر شما شیعه ها؟ با همین تعبیر چه گلی به سر شما شیعه ها زده؟ چه کار کرده که مثلا فخر رازی نکرده؟ فخر رازی که از امام هادی بیشتر خدمت کرده، او رو به امامت قبول کنید، چرا دنبال امام هادی میرید؟ حالون که اگر ما فقط یه نقش امام هادی رو، امام قرار نیست که ما بشینیم نقش های امام رو بررسی کنیم، عقل ما اونجا قد نمیده، اما اگر ما یکی از کارهایی که امام هادی علیه السلام انجام داده رو بخوایم زیر ذره‌بین ببریم، همین که من و شما الان خدا پرستیم، گوساله پرست نیستیم، بت پرست نیستیم، نمیدونم صلیب پرست نیستیم، همین مدیون امام هادی علیه السلام. یک سال و نیم قبل که یه اهانتی کردم به امام هادی، من یه مقاله نوشتم، حالا چیزشو عرض میکنم، خلاصهشو عرض میکنم که علت دشمنی وهابیت با امام هادی چیه؟ چرا وقتی میخوان تخریب کنن از بین همه مرقدهای ائمه علیهم السلام مرقد امام هادی رو انتخاب میکنن؟ چرا وقتی یه ملعونی مثلا میخواد یه کاری بکنه یا آهنگی بخونه، چه میدونم یه کسی رو جسارت کنیم، به امام هادی جسارت میکنیم؟ وهابی ها چه زخم و کینه ای از امام هادی به دل دارن؟ کسی در این زمینه مطالعه کرده بدون مثلا داستان چیه؟ بله سکوت علامت عدم رضاست. خب عرض کنم که داستان چیه؟ چرا کینه وهابی از کجا سرچشمه میگیره؟ چند تا مقدمه یک امام وهابیون شخصی است به نام احمد بن حنبل. شما می‌دانید وهابی ها اکثرا حنبلی مذهب هستن، البته از بس ما تنبلی کردیم الان دیگه حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها دارن جز به وهابی ها میپیوندن، اما ریشه وهابی ها در حنبلی گری است، عقاید اونها با حنابله جور در میاد، اونا اهل حدیث هستن، اینا اهل حدیث هستن، اونا به اشاعره نزدیکن، اینا اشعری هستن. عرض کنم که ریشه وهابیت در حنبلی هاست، لذا احمد حنبل رو و بعدن ابن تیمیه رو که حنبلی مذهبه و بعدها محمد ابن عبدالوهاب که او هم عرض کنم که حنبلی مذهبه، اینها شدن به عنوان ائمه وهابیت. یا مثلا عرض کنم که ابن قیم جوزی مثلا او هم حنبلی مذهبه، اینا همه میشن جزء ائمه فکری وهابیت. این مقدمه دوم. امام هادی و احمد بن حنبل معاصرن، تقریبا توی مثلا 230 امام هادی از دنیا رفته، 203 احمد حنبل از دنیا رفته، تقریبا معاصرن، هم عصرن. امام هادی یه خورده مؤخرتر از، یه خورده بعد از احمد حنبل. مقدمه چندم شدیم؟ دو. مقدمه سوم که دیگه تقریبا تو زیادی بحث رو روشن میکنه، یکی از شاخصه های مهم فکری حنابله و وهابی ها بحث تشبیه و تجسیمه. اینا قائلا بگی خدا جسم داره، دست داره. خود احمد حنبل روایت متعدد داره که خدا دست داره و نمیدونیم دستش چه شکلیه، یا مثلا خدا پا داره و نمیدونیم پاش چه شکلیه و روز قیامت پاش رو میکنه تو دهن جهنم مثلا، اما نمیدونیم که بگیم مثلا پاش شکل پای ماست یا مثلا یه جور دیگه است، نمیدونیم. یا مثلا یه روایتی هست، من الان میخوام جوی تعریف کنم، روایت میگم تو باید خیلی مواظب بود که اینا تو عموم مردم خیلی رواج ندیم. میگم بله، قرآن میگه خدا کرسی داره، وسع کرسی و سماوات و الارض. کرسی یعنی صندلی، کارکرد این صندلی برای خدا چیه؟ خدا روش میشینه. خب سوال، صندلی بزرگتره یا خدا بزرگتره؟ بالاخره خدا میخواد روی صندلی بشینه. اگر بگید صندلی خدا بزرگتره، یعنی طبیعیش این است که بگیم که یه خورده صندلی باید از آدم که روش بشینه بزرگتر باشه که راحت بتونه روش بشینه. بگیم صندلی از خدا بزرگتره، این نمیشه. چرا؟ چون الله و اکبر من کل بشه به قول آقایون، ما اینا قبول نداریم. میگم خدا بزرگتر از همه چیه، نمیشه که صندلیش ازش بزرگتر باشه، بنابراین صندلی از خدا بزرگتر نیست. بعدش میگم خب مساویه، قد خداست، یعنی خدا که میشینه مثلا فیت اندازه این صندلی است، یعنی یه ذره بزرگتر یه ذره کوچیکتر، یعنی هم نمیشه. چرا؟ لوکان فی ما اله حتی داره. اینه که دارم میگم بحثه مثلا درس خارج جناب احمد حنبل بوده این مزخرفات. میگم نمیشه که صندلی با خدا مساوی باشه. چرا؟ لوکان فی ما اله حتی داره اصلا نمیشه دو تا خدا، یعنی میگه انسان یه چیزی قد خدا اندازه خدا، این که جور در نمیاد. لاجرم صندلی باید از خدا کوچیکتر باشه، نمیشه بزرگتر باشه. بعد جناب احمد حنبل روایت نقل کرده، میگه روایت داریم خدا وقتی روی صندلیش میشینه پاهاش از دو طرف دسته صندلی میفته بیرون، هر بار که روی صندلی تکون میخوره این صندلی زیر وزن خدا ناله میکنه، صدای غیژ غیژ صندلی به ناله از دست خدا بلند میشه. خب این رکن اعتقادی آیین وهابی همین الان انکار هم نمی کنن، یعنی قشنگ سرش رو میگیرن بالا. الان شما بگید مثلا، شما من میگم شما داشناش میکنید، یعنی خیلی این حرف پرته، اما شما این سرش رو میگیره بالا میگه بله ما معتقدیم خدا دست داره، خدا پا داره، نمیدونم خدا. روایتی هست که در صحیح بخاری هم نقل شده که خدا شبهای جو خدا شبیه یک پسر بچه 12 ساله است، موهای فرفری داره، قبای سبز میپوشه، نعلین زرد، و شبهای جمعه سوار بر خر و الاغش میشه، میاد در آسمان مکه میسته. در آسمان مکه از سر شب تا سحر هی میگه آیا کسی هست دعا کند و من او را اجابت کنم، آیا کسی هست که استغفار کند و من او را ببخشم، تا سحر اگه کسی دعا کرد اجابت میکنه، اگه کسی استغفار کرد میبخشه. بعدم سحر که میشه سوار الاغش میشه، برمیگرده میره آسمون رو عرشش میشینه، صندلیش میشینه. که زینی دهلان کتابی دارد به نام فتنه الوهابیه، زینی دهلان 100 سال پیش، تقریبا کمتر 80-90 سال پیش از دنیا رفته، مفتی اهل مکه است قبل از وهابیه، مفتی اهل مکه است قبل از اینکه وهابیت روی کار بیاد. زینی دهلان در فتنه الوهابیه می نویسد این خرافات که خدا سوار بر خر میشه میاد رو آسمان کعبه و به مردم میگه بخوانید تا اجابت کنم، نمیدونم استغفار کنید تا ببخشم، چنان تأثیری در مردم گذاشته که به رغم گذشت 1000 سال از صدور این روایت هنوز هم، یعنی 80 سال پیش 90 سال پیش، هنوز هم اهل مکه شبهای جمعه رو پشت بام خانه هاشون کاه و یونجه میریزن که به قول من خدا وقتی با خرش میاد رو زمین در مسیر برگشت با مشکل سهمی بندی سوخ مواجه نشه، خرش گشته نمونه. اینجور عقیده اینها رو سوخ کرده تو مردم. شاخص اعتقادی وهابی ها چیه؟ همین بحث تشبیه و تجسیم. خدا اخیرا کتابی چاپ شده به نام اعتقادات صحیحه، به زبان فارسیه، به ایرانی ها میدن در مدینه. صد و خورده ای از عقاید رو لیست کرده، 1, 2, 3, 4, 5 تا آخر، شماره 31 و 32 اینه: ما معتقدیم خدا دو دست دارد، همانند دست های انسان تشبیه، هم تجسیم هم تشبیه. دست داره، دست شو شکل دست منه، پنج تا انگشت داره، هر انگشت 3 تا بند داره مثلا. شاخ از مقدمه سوم. مقدمه اول چی شد؟ وهابی و حنبلیه. مقدمه دوم چی شد؟ حنبلی و امام هادی معاصرن. مقدمه سوم شاخصه اعتقادی آقایان حنابل و احمد بن حنبل و الان آقایان وهابیت بحث تشبیه و تجسیم جسمانیت خدا. مقدمه آخر که کمک میکنه به رسیدن به نتیجه، نتیجه چیه؟ این که چرا وهابی ها کینه دارن از امام هادی. مقدمه آخر این است: امام هادی علیه السلام در دوران کوتاه امامت و زعامت خودشان نقش محوری داشتند در بطلان، در ابطال حرفهای تشبیه و تجسیمی احمد بن حنبل. نوع روایت هایی که از امام هادی رسیده دو بحثه: یا نفی تشبیه و تجسیمه، یا بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. هر دوتاش بحث احمد بن حنبله در نزاع احمد حنبل و طرفداران فکری اونه. شما حساب کنید بوت فکری احمد، بوت شخصیتی احمد حنبل رو امام هادی شکسته، آیا جا نداره که وهابی‌ها با دشمنی کنن؟ از این که گفتم، از این سیری که گفتم به کجا میخواستم برسم؟ خواستم این نتیجه رو بگیرم که توحید اگر از کانال امامت نباشه باطل، توحید اگر از کانال امامت نباشه به درد نمیخوره، میرسونه آدم به دست و پا داشتن خدا، میرسونه آدم به اندازه‌گیری نمیدونم صندلی خدا و کرسی خدا. رضا امام رضا علیه السلام میفرماید ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی. امامت عرض کنم محضرتون که هم ریشه اسلام است، هم ریشه دینه، هم فرع دینه، یعنی خودش هم به عنوان یکی از عرض کنم که میوه های دین اسلام قرار است به نتیجه برساند ما را. این مختصری از بحث امامت. من امروز رو به عنوان روز اول به همین مقدار اکتفا میکنم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.